هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل عسى وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ. وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ. وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ الأرض تكلمهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون صدق الله العلي العظيم.
أذان مغرب به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن استاد محمد حسین سعیدیان.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
از خدای بزرگ قبولی طاعات و عبادات شما عزیزان رو مسلط میکنیم. در ادامه برنامه‌های بخش دوم رادیو گفتگو تو این فرصت شما شنونده گفتگوی سیاسی هستید.
نفوذ سیاسی تحولات بین المللی اسلام حراسی بحران‌های منطقه‌ای و جهان
آمریکا و انگلیس به دنبال حذف صورت مسئله
اقتدار ملی گفتگوی سیاسی
بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام و عصر بخیر دارم به شما شنوندگان عزیز همراهان رادیو گفتگو با گفتگو سیاسی در خدمت شما خوبان هستیم و در این برنامه قرار هست که درباره نقش و جایگاه جنگ ترکیبی دشمن صحبت بکنیم در راهبرد براندازی علیه جمهوری اسلامی ایران که دعوت میکنم با ما همراه باشید.
تجربه 40 سال گذشته رویارویی دشمن با انقلاب اسلامی نشان میدهد که آمریکا، غرب و جریان نفاق و نفوذ همگی در براندازی جمهوری اسلامی ایران با همدیگر متفق القولند، اما ابزارهای این فرایند از جنگ تحمیلی تا تهاجم فرهنگی، استحاله سازی، تحریم ها، فتنه سازی و نفوذ از همدیگر متفاوت بودند. اما آنچه امروز به چشم می آید تجمیع همه این روش ها در راهبرد جنگ ترکیبی برای مقابله با انقلاب اسلامی است. جنگ ترکیبی امروز متشکل از ابزارهای جنگ‌های اطلاعاتی، دیپلماتیک، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، رسانه‌ای و در نهایت نظامی است که بر براندازی جمهوری اسلامی و حتی تجزیه ایران تمرکز یافته است. طبعاً در این آورگاه بایستی ضمن شناخت از نقشه دشمن به صورتی متقابل به خونساسازی محاسبه دشمن پرداخت، اما مهمترین راهبرد اساسی کشور اتحاد ملی و تکیه و تأکید بر امنیت ملی، تمامیت ارضی کشور و توافق همه جریانات و سلایق کشور بر مفاهیم اسلام، انقلاب و نظام اسلامی است تا از دل این پیچ تاریخی نیز به سلامت عبور کرد. در این برنامه با بررسی این موضوع بدین پرسش توجه خواهد شد که جنگ نوین و ترکیبی دشمن در راستای براندازی جمهوری اسلامی مبتنی بر چه شاخصهایی است و برای مقابله با آن بایستی چه مؤلفه ها و رویکردی را مد نظر قرار داد.
عصرتون بخیر باشه عزیزان شنونده. همونطور که عرض کردم در این بخش هم با هم شنیدیم، امروز قرار هست در گفتگوی سیاسی درباره جایگاه جنگ ترکیبی دشمن در راهبرد براندازی علیه جمهوری اسلامی ایران صحبت کنیم. آقای دکتر علی مرادزاده با ما همراه هستند، معاونت تربیت و آموزش سازمان بسیج اساتید، و آقای دکتر محمد حسین اسماعیلی کارشناس رسانه. آقای مرادزاده سلام بر شما، خوش آمدید.
سلام بر شما و بر شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، در خدمت شما هستم.
خواهش می‌کنم. آقای اسماعیلی عرض ادب و خیر مقدم.
سلام عرض می‌کنم خدمت جناب علی و شنوندگان محترم رادیو و روز خوبی براتون آرزو می‌کنم.
درود بر شما. آقای مرادزاده با جناب علی آغاز بکنیم بحث رو، بفرمایید که برای جنگ نوین و جنگ ترکیبی دشمن چه شاخص‌ها و چه ویژگی‌هایی باید قائل باشیم؟
الحمدلله رب العالمین. خب جنگ ترکیبی همونطوری که از عنوانش پیداست، ترکیبی هست از مجموعه روش‌ها و مجموعه ابزارهایی که دشمن میتونه از اونها استفاده بکنه. ترکیبی بودن خودش مهمترین ویژگی این جنگ هست و غافلگیری در اون به مراتب وجود داره. ببینید در این شرایط ما میدونیم که این که دشمنان انقلاب اسلامی ایران و حالا در مجموع استکبار جهانی علیه رقبای خودش و دشمنان خودش نمیتونه مانند گذشته از روش‌ها و ابزارهای متداول استفاده بکنه، برای اینکه هم رقبای قدری به مسافش آمده اند و هم اون شیوه ها و شگرد های گذشته کارایی خودشون از دست دادن. بنابراین تغییر فاز و تغییر ابزار و شیوه ناشی از ضعف اونهاست، ناشی از شکست و ناکامی اونها در شیوه ها و ابزارهای گذشته است و نشان قدرت ما یعنی جمهوری اسلامی ایران هست که دشمن با حربه های گذشته خیلی نمیتونه با اون درگیر بشه. اصل وجود نزاع و جنگ و درگیری در جهان امروزه دیگه یه امر بدیهی است، یعنی در همه نقاط دنیا میبینیم که منازعات فراگیر شده، همه جانبه شده و کسی امروزه نمیتونه این دشمنی ها رو و این تهدیدها و جنگ ها رو انکار بکنه. این که از فضای رسانه، از فضای مجازی، از تهدید نظامی، از دیپلماسی و از همه ابزارهای ممکن استفاده میکنه، این پیام رو به ما میده که ما هم به نوعی باید به آمادگی ترکیبی، به مساف ترکیبی روی بیاریم و خب الحمدلله تا الان همین موفق بوده. من یه جمله رو اگه اجازه بدید بخونم. آقای جنرال وسلی کلارک هست، رئیس سابق ستاد ارتش امریکا و فرمانده سابق ناتو، سازمان ناتو، ایشون اعترافی کرده، گفته حادثه 11 سپتامبر بهانه ای بود برای ویران کردن لبنان، عراق، سوریه، لیبی، سومالی، سودان و ایران. تمام 7 کشور به غیر ایران با جنگ نابود شدند، ولی به دلیل قدرت نظامی ایران استراتژی به نابودی نرم تغییر کرده. تحریم ها میگه دو هدف داره، یا ایران دچار آشوب میشه که پروژه سوریه و جنگ داخلی اجرا میشه، یا ایران تسلیم مذاکره میشه که پروژه عراق و لیبی یعنی خلع سلاح و حمله نظامی اتفاق میفته. بنابراین مهمترین ویژگی جنگ ترکیبی که فرمودید، مهمترین ویژگیش همه جانبه بودنه و جمهوری اسلامی ایران باید از تمامی ظرفیت‌های در اختیار استفاده بکنه، از هیچ بعدی و هیچ عرصه‌ای غفلت نکنه. غفلت از هر عرصه‌ای در جنگ ترکیبی مساوی است با ضربه خوردن.
خیلی متشکرم آقای اسماعیلی، خدمت جناب عالی باشیم، دیدگاه سالیان در این زمینه بشنویم.
خواهش می‌کنم. عرضم به خدمتتون که خب واژه جنگ ترکیبی و جنگ‌های هیبریدی واژه‌ای هستش که تقریبا در سال‌های اخیر به دلیل وسعت و گسترش فناوری‌های نوین ارتباطی ماهیتی جدید پیدا کرده و این جنگ ترکیبی تقریبا رویکرد خودش رو به سمت شبکه‌های اجتماعی و فضای سایبر کشونده. من در ادامه صحبت های دکتر مرادزاده نکته رو خواستم عرض بکنم و ما چون اخیراً در رسانه‌ها مخصوصاً واژه جنگ ترکیبی رو زیاد می‌شنویم، به نظرم رسید که یک پارامترهایی از این جنگ ترکیبی که اخیراً اتفاق افتاده رو بیان بکنیم و ببینیم که واقعاً جنگ ترکیبی که میگیم یعنی چی، ترکیب چی هستش. ببینید، یه سری پارامتر ما در این اتفاقات اخیر داشتیم. پارامتر اول زنان و دختران. اگر خاطرتون باشه یکی از برجسته‌ترین شعارهایی که در این مدت رد و بدل شد شعار بود برای در حوزه زنان و دختران بود، شعار زن زندگی آزادی. فشارهای اقتصادی که هنوز هم داریم تبعات اون رو در جامعه میبینیم، دروغ پردازی و شایع سازی در حد خیلی زیاد، کشیدن جنگ به فضای مجازی و فضای سایبر، ایجاد تغییر در باورهای مردم، کاهش قدرت اقناپذیری جامعه و به تبعش کاهش تاباوری اجتماعی جامعه، تلفیق واقعیت‌ها و شبه واقعیت‌ها که یکی از شگرد‌های مهم دشمن در حوادث اخیر و در برنامه‌های رسانه‌ایشون بوده، هجمه علیه روحانیت و حتی حرمت روحانیت، ایجاد آتش سوزی و تخریب اماکن عمومی، حوزه‌های علمی، مساجد، دانشگاه‌ها و مراکز عمومی در شهرها، بهره‌گیری و بهره‌برداری از سلاح‌های جنگی در اغتشاشات، ورود علنی منافقین به صحنه‌های جنگی، ورود جدایی طلبانی مثل کردها در مناطقی که خب ادعای جدایی طلبی داشتن، ایجاد نفرت از نیروهای نظامی و نظم دهنده کشور، بهره گیری از ظرفیت سلیبریتی ها که اتفاق خیلی عجیبی بود، برجسته سازی پهلوی و جاماندگان پهلوی که خب یکی از چیزهایی بود که در این حوزه استفاده شد، واردات بی رویه اسلحه و قاچاق اسلحه به کشور، ایجاد اغتشاش در شهرهایی که اهل سنت هستند درش و سکونت دارند مثل زاهدان، تلاش برای ایجاد تفرقه های قومیتی در کشور و جداسازی قومیتی، ایجاد اختلال در بازارها و مراکز تجاری که داد و ستد درشون انجام می شد و تقریبا نبض اقتصادی کشور در اختیار اینها بود، ایجاد اختلال در سیستم خدمات دهی شهری مثل اتوبوس ها و ناوگان حمل و نقل شهری، حمله به بسیجی ها، نیروهای داوطلب، نیروهای امداد، آتش نشان ها، حمله به سیستم های امداد رسانی شهری. ببینید، وقتی که ما واژه جنگ ترکیبی رو به کار میبریم، یعنی دشمن نه از یک طرف، از یک کوچه، از یک جبهه، از جبهه های مختلف ورود پیدا کرده و در همه این جبهه ها نیروهاش رو فعال کرده و داره فعالیت میکنه. این شکافتن این واژه جنگ ترکیبی به نظر من یکی از چیزهایی بود که باعث میشه به نظرم الان اگر در این موقعیت بخوایم در مورد جنگ ترکیبی صحبت بکنیم، این همه جانبه بودن و هیبریدی بودن این نقطه از این جنگ رو بهتر نمایش میده. خب بالاخره دشمن تلاش کرد با تمرکز به نقاط ضعفی که در جامعه وجود داشت، یعنی با برجسته سازی این نقاط ضعف و بهره برداری سیاسی و رسانه‌ای از این نقاط ضعف، آشوبی رو به پا بکنه که این آشوب قابل کنترل نباشه و نشه کنترلش کرد، که حالا با درایت مسئولین، با کمکی که نیروهای مختلف کشور، مردم عزیز کشور دادند، باعث شد که این حربه دشمن هم متوقف بشه.
خیلی متشکرم آقای مرادزاده. قدری به عقب برگردیم، بیش از 14 بعد از پیروزی انقلاب را اگر مرور کنیم، علت دشمنی با انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی از طرف دشمنان، مشخصا از طرف آمریکا و غربی ها، به نظر جناب علی چی هست و شاید بشه گفت یک خصومت بی پایانی رو در پیش گرفتن نسبت به نظام جمهوری اسلامی، انقلاب اسلامی و ملت ایران، علت رو در کجا باید دید؟
بله، سوال خیلی خوبی هست. ببینید، کارشناسان بین المللی که در باره انقلاب ها بحث میکنن، چند انقلاب کبیر رو اینها به رسمیت شناختن، مثل انقلاب فرانسه، انقلاب روسیه و یکیشون هم انقلاب اسلامی ایرانه. اینها در برآوردها و تحلیل هاشون معتقد هستن که از بهمن 57 به این طرف که انقلاب اسلامی به پیروزی رسیده، هیچ انقلابی در جهان به سبک انقلاب‌های روسیه و فرانسه و دیگر انقلاب‌ها اتفاق نیفتاده. اما در مقابل نهضت‌ها و جنبش‌های انقلابی که شکل گرفته‌ان برخواسته از الهام بخشی انقلاب اسلامی ایران بوده و انقلاب اسلامی با این الهام بخشی خودش توانسته، یعنی اون آرمانها و شعارها و اهدافی که بر پایه اون شکل گرفته، این به سرعت در جهان منتشر شد و این که گفته میشه انقلاب اسلامی انفجار نور بود، در واقع این انفجار نور یک مکتب پاسخگوی جامع جذاب به دنیا ارائه کرد و از طرف یک مدل حکومتی بی‌نظیری ارائه کرد که به معنای مردم سالاری حقیقی و مردم سالاری واقعی بود و از این جهت غربی ها از چند جهت میشه گفت که احساس خطر کردن. یکی این که این اسلام سیاسی، این مکتب و این ایدئولوژی جذابی که توانسته همه ایدئولوژی های رایج و موجود در جهان رو به نوعی بلا اثر بکنه و منطق اون بر منطق اون ایدئولوژی های جهانی غلبه بکنه، این یک از یک طرف. و از طرف دیگه ببینید در زمان سلطه شرق و غرب در نظام دو قطبی، اینها تقریبا آمده بودن جهان رو بین خودش رو به دو نیم تقسیم کرده بودن. یه استراتژی داشتن، اینها نمیگذاشتن که یکی از این کشورها ادعای استقلال طلبی بکنه، چون اگر اجازه میدادن در قالب استراتژی دومینو، اینها میگوید یکی از این کشورها از سلطه ما خارج بشه، ما بقیه مهره ها هم به صورت خارج میشن. بنابراین با اون اولین مهره‌ای که میخواد خارج بشه با تمام شدت برخورد میکنن برای اینکه مدل نشه، اما نتونستن. جمهوری اسلامی مدل شد و استقلال طلبی رو رایج کرد و دیدیم که در بیداری اسلامی الگوی بقیه کشورها هم شد. و همینطور مردم سالاری، جهان مدعی دموکراسی است، اما دموکراسی برای اونها در واقع دموکراسی واقعی نیست، برای اینکه شرکت‌ها، کارتل‌ها، تراست‌ها، سرمایه‌دارها و برخی جریان‌هایی که دارن، اینها به نوعی مدیریت می‌کنه اما به نام مردم تمام میشه. اما در جمهوری اسلامی ایران یه مردم سالاری واقعی عرضه شده و این برای ملت‌های دیگر جذاب آمده. و از طرفی علاوه بر اینها ببین، ما یه گفتمانی رو به دنیا مطرح کردیم به نام گفتمان مقاومت. گفتمان مقاومت در برابر سلطه، در واقع به تعبیر رهبر معظم انقلاب اسلامی، اون نظام سلطه‌گر و سلطه‌پذیر رو به نوعی دستخوش تغییراتی کرده و یه نظام سلطه ستیزی به نام جمهوری اسلامی آمده و با این سلطه در افتاده. در این حالی که با امریکا و نظام سلطه جهانی در افتاده، پیشرفت هم کرده، استقلالش هم تحکیم شده، امنیت و بازدارندگی همه جانبه پیدا کرده و پیشرفت هم کرده، پیشرفت های علمی، پیشرفت در فناوری های صلح‌آمیز هسته‌ای و مسائلی از این قبیل. و اخیراً که شنیدیم که غربی ها گفته بودن که تقریباً 7 کشور ظرفیت ابرقدرتی دارن و در واقع این منازعاتی که الان وجود داره بین اون کشورهایی است که به فینال رقابت‌ها رسیدن، یعنی ظرفیت ابرقدرتی دارن، مثل خود امریکا.